به مجلس راهکارهای مناسبی رو برای این موضوع پیش بینی کرده. دیروز شاهد بودیم که دیوان محاسبات هم با توجه به شفافیتی که نسبت به مسئله بودجه ای داره باز راهکارهای پیشنهادی داشت، خود دولت هم داشت. اینها میتونه با هم به نوعی با تجزیه و تحلیل که صورت میگیره به یک جمع‌بندی مشخصی برسه که اون محورهایی که نه تنها آسیبزا برای مردم نباشه، بلکه پرداختن به اون محورهای درآمدی باعث آثار مثبتی هم در اقتصاد کلی کشور هست، به اون محورها بیشتر توجه بشه. این امکانش هست. منتها سرعتی که میفرمان بله کاملا بحث درستی است. ما یه مقداری کندی رو به هر حال شاهد هستن از طرف دولت، چون بدنه کارشناسی در اختیار دولت هست. دولت بیشتر بایستی مطالبش رو آماده بکنه بیاره، و مجلس هم البته ما اعتقاد داریم که میتونه هر چهار روز یا پنج روز هفته رو جلسه بگذاره و این مسائل رو به نتیجه برسونه. هیچ اشکالی پیش نمیاد که مثلا اگر در آیین‌نامه اومده که دو هفته تعطیلات تابستانه هست، این برگزار نشه، چه اشکالی داره؟
بله.
به خاطر مردم، به خاطر اینکه فرصت‌هایی باشه برای بررسی بیشتر این گونه مسائل که عموما گفته میشه ضیق وقت هست یا وقت نیست، بیان و از همه الان اون دو هفته دیگری که بنا دارن باز تعطیل بکنن، این تعطیلی رو انجام ندن و بگذارن خاص این موضوع، و یا حتی شنبه ها، چهار شنبه ها رو حداقل اختصاص بدن. چون ما واقعیتش اینه همین فرصت هایی که به عنوان رفتن به حوزه انتخابیه هست، وقتی بریم و برای مردم جواب درستی و قانع کننده ای که همراه با عمل و آثار مثبت نباشه، طبیعتا خیلی ثمری نداره که
بله.
در حوزه انتخابی باشه. اما اگر در هفته هایی که در مجلس هستیم تعطیلات کمتر باشه، کار بیشتر باشه، بیشتر بپردازیم، وقت گذاری بشه، به شرط اینکه دولت هم مباحث کارشناسی رو بیاره و هم بعداً عمل بکنه، این طبیعتاً برای مردم بیشتر خوشایند خواهد بود.
بله. آقای ندیمی، این آمادگی که حالا آقای حاج دلگانی بهش اشاره میکنم که به هر حال مجلس این آمادگی رو داره که دولت متناسب با ظرفیت‌های موجود در کشور و شرایط خاص اقتصاد ملی به هر حال لوایحی رو به مجلس بیاره و مجلس هم با دقت و در عین سرعت اونها رو بررسی بکنه، تبدیل به قانون بشه و اونها زود اجرا بشه. آیا این آمادگی در سازمان برنامه بودجه کشور وجود داره آقای دکتر؟
ببینید، به طور طبیعی اگر سه اتفاق رو مجلس هماهنگ کنه دولت راضی تره. اول اینکه باید قبول کنیم که هرچه بودجه از لحاظ انبساط هر سال درصد افزایش داشته باشه، وابستگی ها بیشتره. بنابراین باید کاری که مجلس محترم که بنده از دیدگاه کارشناسی چه دولت چه مجلس عرض میکنم، اگه بخوان واقعا اقدام بکنن، این کار از مجلس هم ساخته است که چه بکنه؟ که پیشگامی بکنه دولت کوچیکتر بشه، بودجه‌ام کوچیکتر بشه، نه اسم دولت کوچیکتر بشه بلکه ارقام و تزریق و انبساط. دومین نکته واگذاری کار مردم به مردم از جهت تسهیل خصوصسازیه. از یه طرف نهادهای محترم همه معتقدن دست 44 که همسال ما تو مهر تفتیم پسی کردیم، ولی عملا نوعی موضوع میگیرن مثل اینکه دولت باید همه این شرکت ها رو دوباره نگه داره، باز بیان و بیز بیان با حیات خلوتی. سه بوی نقطه هم داره. من توی صدر عرایزم خدمت شما از دیگه کاشنسی هست کنم، اصلا راهی که هم هست راهی ناچاریه دیگه، انتخاب نیست، الزامه. یعنی ما ملزمیم که بفهمیم رو درک کنیم که واقعا نمیشه دولت اینقدر بزرگ بشه، نمیشه بودجه هر سال بزرگتر بشه، نمیشه وابستگیمون به ارز بریم، باید دنبال جانشینهای متفاوتی بگردیم. بهترین کار هم این است که در داخل انگیزه های لازم برای نقدینگی مثلا آقای حاجی اشاره کردن داشته باشیم. فرض بفرمایید همه کسانی که الان شما میگید هزار میلیارد مثلا نقدینگی دارن، اگه بهشون انگیزه بدید، مثلا فرض کنید اینا که الان تو دلالی ان دارن تخریب میکنن بگید آقا اگه اون مأموریت های پروژه‌ای که ما میگیم مالیات مثلا شما 5 سال 10 سال ندید، نه فقط مناطق آزاد، همه جای کشور، چرا؟ چون پول ببریم تو تولید. یا نه بگیم ایرانیان فایده از کشور، شما که مثلا از 10 سال پیشتر اونجا به هر دلیلی رفتید، اگه مشکل بخاطر امنیتی ندارید، هر نوع مزیتی ما برای خارجی میذاریم برای تو میذاریم، تو بیا اینجا فعالیت بکن. یعنی مزیت هامون رو نگیم تو ایرانی مهم خارج از این که هستن، ولی از لحاظ قانون اونا رو در پوشش قرار بدید. یا در رابطه با خود مجلس، من مثلا عرض میکنم، من با آقای حاجی کاملا هم‌اندیشم، مجلس الان واقعا نیاز به تعطیلات نداره، اصلا دستم به مردم وقتی نمیتونی مسئلهشون حل کنی بیشتر غمه تا راحت، و راهش هم همینه که بشینیم ما هم در خدمتشون باشیم، به عنوان کارشناسان زوبچتین بتونیم کمک کنیم که افکار بحث جدیدی رو در راستایی که رهبر معظم مطرح کردن اجرایی بکنیم. بگر نه سخنرانی از تریبون مشکل مردم حل نمی کنه، ما باید پول در بیاریم، باید خلق اشتغال بکنیم. بنابراین به نظر می توانیم مجلس، دولت و کل نظام رای جز این ندارن که پوست‌اندازی بکنن. این پوست‌اندازی فقط کنار دادن آدم ها نیست، که مثلا افکار مهمتر از آدم هاست. بعضی از افکار هنوز دولتی می اندیشه. تو مجلس هم متأسفانه بیشتر نشونش هم تعداد تذکراته، نشون میده که اصلا راه رو فقط همینجا میدونن که گلاویز بشن با یک مدیر اجرایی که اختیار اگه داشته باشه منابع نداره.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر ندیمی، با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. آقای حاجی دلیگانی نکته‌ای هست اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله، این که فرمان خود مجلس هم میتونه، بله مجلس دستش بسته نیست، اما ما هر وقتی که پیشنهادی رو از طرف خود دولت و کار کارشناسی از طرف خود دولت دیدیم در مجلس آمده در قالب لایحه، بعدن ضمانت اجرایی اون رو هم بیشتر از طرف دولت دیدیم. یعنی پیشنهادی که میاره بعدن هم خودش رو بیشتر متعهد میدونه که اجرا بکنه. بنابراین بهتر این هست که خود دولت لایحه بیاره که ما با محدودیت اصل 75 قانون اساسی هم مواجه نباشیم. در این حال مجلس باید و الزام داره و باید متحد باشه و هست که مسائل مربوط به اقتصاد جامعه رو به هر حال به سر و سامونی برسونه. و نکته‌ای که در همه این مباحثی که مطرح شد ما باید مد نظرمون باشه ملاحظات مردمه.
بله.
در همه شرایط و همه موضوعات.
بله. درود بر شما آقای حاج دلیگانی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور سازمان برنامه بودجه کشور، و جناب حاج دلیگانی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، همچنان افتخار داریم با شما همراه هستیم. ساعت 19:38 دقیقه است.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی در مورد روند کاهش نرخ ارز در بازار می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر بوغوزیان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. ممنونم. آقای دکتر بوغوزیان، از نگاه شما چه عواملی موجب کاهشی شدن نرخ ارز در بازار شده؟
اصولا از نظر اقتصادی بخوایم تعریف کنیم، باید اون دوتا نیروی اصلی یعنی عرضه و تقاضا رو بررسی کنیم.
بله.
آیا تقاضا کم شده در بازار یا عرضه زیاد شده؟ از نظر تقاضایی به هر حال همین روند کاهشی چند روز اخیر باعث شده که یک سری به عنوان فروشنده وارد بشن، چون انتظار کاهش به قیمت بذارم و ریسک بیشتری رو نمیخوام بپذیرم. برای واقعا چنین حجمی وارد بازار شده برای فروش که نرخ کاهش پیدا کرده، خب چرا ما این رو تشدیدش نکنیم؟ از طرف دیگه آیا عرضه زیاد شده که فروشنده ها در واقع این وسط به سر زیاد شدن، که این هم باز نمیتونه به این شدت کاهش بده. اینه که من این رو اگر بخوام خلاصه کنم، جمع‌بندی من اینه که خود بانک مرکزی با ریاست جدید و مدیریت جدیدی که به عهده گرفتن این سازمان رو، اونا دارن نرخ ارز رو مدیریت میکنن و به طور صحیح، یعنی الان بانک مرکزی داره نرخ رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده رو پیگیری میکنه.
بله.
یعنی زمانی عرضه میکنه، حالا برهاد از طرف اون قسمت اجرایی یعنی صرافی حالا بانک ملی و صرافی دیگه، ارز رو با یک نرخ مشخصی امروز فردا پس فردا اعلام میکنن که به فروش برسه. حالا فاصله خرید و فروش هم برای مشخص میشه که اختلاف فرض کنید 100 تا 150 تومانی باشه.
درسته.
اینکه به نظر من بانک مرکزی بیشترین سهم رو در این قضیه داره و داره مدیریت میکنه به طور صحیح. حالا یه کاش که زودتر از این اقدامات صورت میگیره.
درسته. آقای دکتر بغوزیان، یکی از بحثایی که حالا مطرح میشه معمولا در برخی از محافل به حال سیاسی و اقتصادی یا حتی در شبکه‌های اجتماعی هستش که به حال دولت و بانک مرکزی نگاهشون به موضوع ارز و دلار به ویژه یک نگاه سیاسیه و سعی میکنن حتی با هر سازوکاری که شده نرخ ارز رو به حال در یک شرایطی کنترلش بکنن و از افزایش اون جلوگیری بکنن، چرا که خب میتونه به حال ضمن اینکه یک مخاطرات اقتصادی رو به همراه داره به لحاظ سیاسی هم خیلی به هر حال خوشایند نیست که این اتفاق بیفته. آیا شما چنین گمانه ای رو میپذیرید و تایید میکنید؟
اینو من انتظار داشتم که حتما شما در پی این سال اول به اینم بپردازید و مردم هم یعنی شنونده ها هم به همین هم واقف هم. خب حالا امروز دلار شد 12,300 تومان.
بله.
فردا کاهش، آیا اتفاقی در قیمت ها افتاد؟ آیا کالاها ارزان تر شدن؟ آیا اجاره خانه کاهش پیدا کرد؟ مسلما مقاومت میشه در مقابل کاهش، ولی اگر افزایش پیدا کنه سریع عکس العملشون میدن.
درسته.
اینه که این رو من میپذیرم، بخشش به خاطر بحث سیاسی، اگر ما بتونیم ارزمون رو یعنی ریالمون رو تقویت بکنیم از ارزش خارجی، برای یک قدم تونستیم اون فشار تحریم ها رو مثلا کاهش بدیم یا در واقع اون تاثیرشون رو کمتر کنیم. ولی مسلما وقتی این اتفاق مثلا این نتیجه میده که ما از اقتصادی هم به نتیجه برسیم، یعنی کاهش قیمت صورت بگیره، اون راند دوم قضیه و بله. این متاسفانه کماکان چون انتظار کاهش یک کاهش در واقع این کاهشی بودن یک امر موقتی و نه دائمی یا استمرار من مستمر صورت بگیره داره تلقی میشه، مقاومت صورت میگیره و در برخی از کالاها ممکنه این قضیه اثر کنه و فصل زب در درهم اینقدر یا دلار اینقدر و یک کالای معامله بشه. ولی عملا توی کالاهای با دوام ما این اثر رو ندیدیم و در واقع بازار توی رکود میره مثل بخش مسکن.
بله.
اینه که ما امیدواریم که همین رویه ادامه پیدا کنه و خدای نکرده اگر چندین بارم تاکید کردم تو بعضی از اظهار نظرها که اگر این ول بشه دیگه اون اعتمادی که الان به تیم جدید مثلا سیاست گذاری هست هم کم میشه و متاسفانه ممکنه یه حالت معکوسی به خودش بگیره. اینه که اکثر بانک‌های مرکزی و شاید بشه گفت اونایی که به هر حال سازمان یافتن و دنبال است متغیر اصلی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و اشتغال مطلوب می‌گردن، این متغیر رو در نظر می‌گیرن بعد ورود به در واقع تعیین نرخ بهینه ارز
بله
انجام میدن.
آقای دکتر
بوغوزیان، امیدوارم که ادامه دار باشه
انشالله. حالا راجع به همین تداوم شرایط در واقع کاهشی که باید ما تو هر مرحله هم بتونیم اون رو تثبیت بکنیم، آیا نقطه نظراتی هم در محافل کارشناسی وجود داره جناب عالی به عنوان کارشناس محترم مسائل اقتصادی؟ آیا پیشنهادی دارید که بشه به اون در واقع توجه کرد و اساساً نگاه جدیدتری رو معطوف کرد به بانک مرکزی که به هر حال به این راهکارها هم توجه بکنن که میتونه تعمیق ببخشه موضوع در واقع کاهش و تثبیت قیمت ارز رو در بازار؟
من به نوبه خودم اون قدم اول رو تعیین اون نرخ بهینه یا محدوده بهینه نرخ ارز میکنم.
بله.
به اون تاکید دارم، یعنی نرخی که اون به تا متغیری که اشاره شد اونا رو بهبود ببخشه. این که فرض کنید بعضی موقع صحبت میشه از نرخ واقعی، یا مردم میگن هنوز این فرض کنید یک فنری است که جمع شده و اگر باز بشه تازه به تعادل میرسه. حالا یا بعضی از همکاران و پایه نظران روی بحث این که ما باید آزاد بذاریم، شناور باشه، دولت دخالت نکنه. اصلا من معتقد نیستم که شناور شدن یعنی ول شدن و رها کردن و فقط شاهد در واقع نوسانات باشیم. ما شاهد این بودیم و نرخ‌های فرض کنید 16 تا 18 هزار تومان هم پیکایی رو تجربه کردیم. اینه که در وهله اول با مطالعاتی که نه چندان زمان بره و حتی انجام شده، کافی یک بار مرور بشه، این نرخ بهینه ارز الان با این شرایط چیست؟ این نرخ همیشه ثابت نیست، ولی معمولا دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی میان در این محدوده این رو مدیریت میکنن که حالا فرض کنید بعد از جنگ جهانی دوم که بحث دلار و رابطهش با ارزهای دیگه خیلی از کشورها این رو در واقع پی گرفتن، اون رو مشخص بکنه و اون رو حمایت کنم که آیا واقعا فرض کنید بین 11 تا 12 هزار تومان یا بعضی میگن 8 هزار تومان، بعضی میگن 5 هزار تومان، اینها الان به هر حال اکثر عمل نشون میده رو نرخ ارز پایین. واردات فعلا ما واردات رو جلوش گرفتیم و اگر ما بخوایم نرخ رو بهینه فرض کنیم یا الان چیزی که الان در بازار حاکم شده امروز مثلا 12,300 تومان، این اگر وارداتی میخواست با این ارز صورت بگیره آیا کماکان همین فشار رو بازار ارز نمیومد، فشار تقاضا و نرخ رو تغییر میداد؟ اینه که الان ما در شرایط محدودیت این نرخ رو داریم، ولی اگر بانک مرکزی بپردازه به نرخ بهینه و بگه فرض کنید آزادسازی معاملات یا نقل و انتقال ها مثل اون چیزی که فرض کنید قبل از اون 20 فروردین 97 بود، خب این اگر اون شرایط باشه الان نرخ چه خواهد بود؟ الان بانک مرکزی به نظر من سیاستی که پیش گرفته این که ما بندر کلی ذخایر ارزی رو حفظ کنیم و از طرفی واردات که ممکنه حالا با نرخ‌های ارز مثلا حالا پایین مثل 4200 که ما تخفیف دادی بودیم اینها نظارت بشه تا اون کالای اساسی تامین بشه. ولی مسلما اگر ما یه روزنه‌ای رو باز کنیم برای واردات بعد ببندیم، عملا بی‌اعتمادی رو به
جامعه تزریق میکنیم. متشکرم آقای دکتر بوغوزیان عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. از مطالب کارشناسی شما استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. در خصوص روند کاهشی نرخ ارز در بازار گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، کارشناس حوزه اقتصادی. این امکان برای شما مخاطبان رادیو گفتگو وجود داره تا نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. سامانه پیامکی 301035 یکی از این پل‌های ارتباطی است. شما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامگیر 27861035 هم به صورت 24 ساعته در اختیار شماست تا نظرات سازنده شما رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو مطلع بشیم و اونها رو در برنامه سازی ها لحاظ کنیم. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
دنیا بدون خط خوردی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به راهبرد جدید جمهوری اسلامی ایران در موازنه سازی جدید فنی و ظرفیت هایی که در این خصوص وجود داره. خب ما پس از اعلام فرصت 60 روزه آقای رئیس جمهور به طرف اروپایی برای اجرای تعهدات خودشون در برجام، مسیر تدریجی کاهش تعهدات خودمون رو هم در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام اجرایی کردیم که الان این پرسش مطرح هستش که آیا این کاهش تعهدات ایران میتونه یک موازنه امنیتی اروپا در قبال ایران رو در واقع با توجه به کارشکنی‌هایی که امریکایی ها انجام میدن به نفع کشورمون رقم بزنه، که این سوال رو با آقای دکتر فؤاد ایزدی استاد محترم دانشگاه تهران به بحث میگذاریم. آقای دکتر ایزدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت شنوندگان هم از سلام ادب داریم.
متشکرم آقای دکتر. از نگاه شما آیا کاهش تعهدات ایران در برجام در قالب اون فرصت 60 روزه‌ای که برای اروپایی ها آقای رئیس جمهور تعیین کرده میتونه موجب بشه که اساساً اروپایی ها وارد یک چانه زنی با امریکایی ها بشن و این به مثابه یک شوکی باشه که اروپایی ها رو در مسیر اجرای شدن برجام قرار بده، یا از طرف دیگر همونطور که خدمتتون عرض کردم این کشورها رو وادار بکنه که با امریکایی ها وارد رایزنی بشن و تلاش بکنن که امریکایی ها رو به هر حال تا حدودی از مسیری که در اون قرار دارن یه مقدار متوقفشون بکنن و اساساً برجام رو به یک شیوه دیگری که مورد انتظار جمهوری اسلامی ایران هست به پیش ببرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید برجام برای هم اروپا هم آمریکا تفاهم خیلی خوبی بود و این دغدغه در اروپا وجود داره که ایران داره به تدریج از برجام خارج میشه. در آمریکا هم همین دغدغه وجود داره و دلیل این که دولت‌های ترامپ از برجام خارج شد این بود که احساس میکردن اگر خارج بشن ایران در برجام میمونه. برآوردشون این بود که ایران در برجام میمونه و طمع کردن، احساس کردن میتونن هم اون امتیازهای برجام رو داشته باشن هم میتونن امتیازهای جدیدی بگیرن. الان که این روند صبر راهبردی که میگفتن ایران صبر راهبردی خواهد داشت و کاری نخواهد کرد معلوم شده داره عوض میشه. خب هم در اروپا هم در آمریکا این دغدغه وجود داره که در نهایت این مسیر برجام به کجا میرسه و این دغدغه وجود داره که ایران ممکنه در نهایت از برجام کاملا خارج بشه. منتها برای اینکه این دغدغه جدی بشه یه مقدار سرعت قدم هایی که ایران میخواد برداره یا باید برداره باید سریعتر بشه. یعنی این بازه زمانی 60 روزه زیاده، 2 ماه زیاده و بعد از 2 ماه کاری که فعلا ایران داره انجام میده خیلی سنگین نیست، خیلی جدی نیست. با این روند مدت ها طول خواهد کشید پروسه خروج ایران از برجام و تا زمانی که ایران در برجام باشه و حالا الان یه مقدار بحث خروج مطرح شده تا زمانی که سرعت خروج کند باشه همون مقدار حرکت جدی در اروپا و آمریکا برای تأمین نظر ایران اتفاق نخواهد افتاد. اگر ایران میخواد به خواسته هاش برسه قاعدتاً باید بحث خروج از برجام جدی‌تر گرفته بشه. اون نکته‌ای که ما الان میدونیم این استش که برجام اروپایی قرار نیست نفعی برای ایران داشته باشه. اون راهکارهایی که اروپایی‌ها ارائه میدادن معلوم شده اینها راهکارهای جدی نیست. انجام نیاز نیستش ما 60 روز صبر کنیم برای رسیدن به جوابهایی که همین امروز میدونیم. اگر سرعت فعالیت‌های خروجی ایران از برجام جدی تر بشه، وقتی این نکته شما فرمودید ممکنه محقق بشه. با سرعت فعلی احتمالش کمتر.
بله. آقای دکتر ایزدی، از نگاه شما در این رهگذر نقش سایر اعضای برجام برای در واقع ترغیب اروپایی‌ها به اجرای تعهدات خودشون در برجام چگونه است؟ یعنی آیا روسیه و چین میتونن با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی که دارن و با عنایت به مناسباتی که حالا البته خب یه مقدار روس‌ها با اروپایی‌ها سر موضوعاتی مثل اوکراین و برخی از مسائل دیگه یه مقدار تنش داشتن در سال‌های اخیر، آیا در این مورد میتونن به حال اروپا رو متقاعد بکنن برای ماندگاری در برجام و اجرای تعهداتشون؟
ما رابطه‌مون با روسیه و چین خب خیلی بهتر از اروپا و آمریکاست، قابل مقایسه نیست.
بله.
و خیلی هم به نفع این دو کشور نیست که حالا ما روابط خوبی با غربی‌ها داشته باشیم. هم روسیه هم چین خودشون مشکلاتی با کشورهای غربی به ویژه آمریکا دارن و این نکته که ایران خوبه که در مجموعه کشورهای همپیمان در حال تقابل با غرب باشه به نفع روسیه و چین هم هست. از اینجا نیازی نمیبینن رهبران این دو کشور که بخوان خیلی سرمایه گذاری کنن که رابطه ایران و اروپا رو بهتر کنن یا مثلا فعالیت هایی انجام بدن که در نهایت این تقابلی که وجود داره به یک سرانجام بی مشکلی برسه. به هر حال همه کشورها دنبال منافع خودشون هستن و به نفع چین و روسیه هستش که ایران در راستای تقابلی که با غرب داره این مسیر رو ادامه بده. بهبود روابط ایران و غرب لزوماً در دستور کار این دو کشور نیست، مضاف این که غربی ها هم خیلی پیگیر بهبود روابط با ما نیستن. اگر علاقه به بهبود روابط داشتن آمریکا از برجام خارج نمی‌شد. اروپا که فعلا خیلی حرکتی نکرده به خودش یه مقدار زحمت بیشتری میداد. یعنی اون چیزی که مد نظر روسیه و چین هستش در عمل اون کشورهای غربی هم خیلی پیگیرش نیستن که بهبود روابط با ایران داشته باشن.
درست. متشکرم از حضورتون در این گفتگو جناب دکتر ایزدی، با شما خداحافظی می‌کنم. خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص راهبرد جمهوری اسلامی ایران در ایجاد موازنه سازی فنی در حوزه مناسبات با اروپا در بخش برجام گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه تهران. ممنون که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. عصرتون بخیر و خداحافظ.